ولایت فقیه و حکومت اسلامی درس 11 مهمترین سرفصل‌های مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد ارسطا دیدگاه علامه مجلسی در خصوص نظریه ولایت فقیه فواید و آثار صدور حکم حکومتی توسط ولی فقیه تفاوت‌های حکم حکومتی و فتوا جایگاه شناسی مصلحت در حکم حکومتی نظر فقهای شیعه نسبت به مصالح مرسله سنخ شناسی مصلحت مورد استناد در عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بحثمان در مورد تقنین بود و به واسطه طرح این بحث وارد تعریف حکم اولی و ثانوی شدیم و همینجور صحبت کردیم از حکم حکومتی دیدیم که می توانیم حکم حکومتی را به این صورت تعریف بکنیم دستور رهبر جامعه اسلامی به اجرای یک حکم اولی یا ثانوی پس از تطبیق آن بر مصداق معین مثال زدیم تا اینکه روشن‌تر بشود این تعریف یک مثال آوردیم برای اون جایی که دستور به اجرای یک حکم اولی باشد که به صورت مشخص عبارت بود از دستور به اعداد و فراهم کردن قوا و نیروی نظامی در برابر دشمنان اسلام گفتیم هرگاه رهبر جامعه اسلامی مصداق این اعداد قوا را مشخص بکند معین بکند و بفرماید که مثلا باید سلاح خاصی را تولید کرد و یا سلاح خاصی را خریداری کرد یا تعداد نیروی نظامی را باید افزایش داد و سپس دستور برای اجرای این امر صادر بکند در واقع یک حکم حکومتی صادر کرده است مثال اون جایی که رهبر جامعه اسلامی اقدام میکند به صدور دستور به منظور اجرای یک حکم ثانوی این باقی ماند برای این مورد میتوانیم مثال بزنیم به کاری که مرحوم میرزای شیرازی بزرگ در زمان واقعه توتون و تنباکو در عهد ناصرالدین شاه انجام داد میدانیم که در عهد ناصرالدین شاه بر اساس یک قرارداد استعماری که بین ایران و یک شرکت انگلیسی منعقد شد انحصار تجارت توتون و تنباکو در اختیار اون شرکت انگلیسی قرار گرفت و به این ترتیب در واقع انگلستان مسلط شد بر یک قسمت بزرگی از اقتصاد ایران این مسلط شدن بر امور اقتصادی یک کشور اسلامی توسط یک کشور غیر اسلامی فی الواقع مغایر با موازین شریعت بود چون می‌دانیم در قرآن خداوند متعال به صراحت می‌فرماید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا نباید کفار بر مسلمانان تسلط پیدا بکنند خداوند هیچ راه سلطه‌ای برای کفار بر مسلمانان قرار نداده بنابراین هر امری که منجر به سلطه کفار بر مسلمانان بشود امر حرام می خواهد بود ولو اینکه یک قرارداد باشد پس در نگاه اول به یک قرارداد ممکن است که ما بگوییم بله قرارداد مشمول قانون وجوب وفاست یعنی به قرارداد باید وفا کرد چرا؟ چون آیه قرآن می‌فرماید اوفو بالعقود، واجب است که وفا بکنید به عقدها و به قراردادها. آیا هر قراردادی واجب الوفاست؟ ولو این قرارداد منجر به سلطه کفار بر مسلمانان بشود؟ پاسخ منفیه. اگر یک قراردادی منجر به سلطه کفار بر مسلمانان بشود، دیگر واجب الوفا نیست، بلکه حرامه. مثل این است که کسی قرارداد ببندد برای یک امر ربوی، برای یک معامله مشتمل بر ربا، قرارداد ببندد برای یک امری که حرام است، برای قماربازی، برای مشروبخواری، قرارداد ببندد برای اینکه مثلا علیه شخصی دیگری اقدام بکند به توهین و افتراء و تهمت. بدون شک این قراردادها واجب الوفا نیست، چون مشتمل بر امر حرام است. بنابراین حکم اولیه یک قرارداد وجوب وفاست. اما اگر این قرارداد منجر به سلطه کفار بر مسلمانان بشود، یک حکم ثانوی پیدا می کند و اون عبارت است از حرمت وفا کردن و استمرار بخشیدن به این قرارداد. بر این اساس مرحوم میرزای شیرازی در واقع یک استدلال تشکیل دادند در قالب شکل اول از اشکال چهارگانه منطقی، به این صورتی که من روی تخته می نویسم. استعمال توتون و تنباکو در زمان حاضر، یعنی در زمان میرزای شیرازی، موجب سلطه کفار بر مسلمین است. این مقدمه اول استدلال مرحوم میرزای شیرازی. مقدمه دوم، هر عملی که موجب سلطه کفار بر مسلمانان شود، انجامش حرام است. از این دو مقدمه یه نتیجه گرفتن. نتیجه رو معمولا با این علامت نشان میدن. استعمال توتون و تنباکو در زمان حاضر حرام است. استعمال توتون و تنباکو به عقیده بسیاری از فقها جایز است. مرحوم میرزای شیرازی بر طبق این استدلال در واقع رسیدن به یک حکم ثانوی. استعمال توتون و تنباکو هرگاه منجر به سلطه کفار بر مسلمانان بشود، دیگر از حکم جواز خارج میشه و حکم حرمت پیدا میکنه. لذا بر طبق این استدلال مرحوم میرزای شیرازی رسید به یک حکم ثانوی. استعمال توتون و تنباکو در زمان حاضر که زمان میرزای شیرازی باشد، حرام است. مرحوم میرزا به این مقدار اکتفا نکرد. اگر به این مقدار اکتفا می کرد، آنگاه فقط برای مقلدین ایشان اطاعت کردن از این نظریه واجب بود. مرحوم میرزای شیرازی به عنوان رهبر جامعه اسلامی آن روزگار اقدام کرد به صدور یک حکم حکومتی که در واقع دستور به اجرای این حکم ثانوی بود، در تطبیق با مصداق معین که همان توتون و تنباکوی زمان میرزای شیرازی بود که مشمول اون قرارداد با شرکت انگلیسی واقع شده بود. ولذا مرحوم میرزا همچین عبارتی را در اون نامه معروف و حکم معروف خودشان مرقوم فرمودند: الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحو کان، به ای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه است. الیوم در زمان حاضر استعمال توتون و تنباکو به ای نحو کان به هر صورتی که باشد در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام است. این یک حکم حکومتی بود، این یک حکم حکومتی بود که مرحوم میرزای شیرازی صادر کرد و در واقع دستوری بود که رهبر جامعه اسلامی یعنی مرحوم میرزای شیرازی به اجرای یک حکم ثانوی صادر کردند پس از تطبیق بر مصداق معین. مصداق معین چی بود؟ مصداق معین همان توتون و تنباکوی زمان میرزا بود که تحت قرارداد با شرکت انگلیسی در انحصار اون شرکت قرار گرفته بود تجارتش. به این ترتیب میبینیم که حکم حکومتی میتواند دستور به اجرای یک حکم اولی باشد، میتواند دستور به اجرای یک حکم ثانوی باشد. سوال: فائده صدور حکم حکومتی چیست؟ جواب: حکم حکومتی فوائدی دارد. یکی از فوائد صدور حکم حکومتی تأمین مصالح جامعه اسلامی است، مطابق با شرایط زمان و مکان. یکی دیگر از فواید حکم حکومتی که در واقع در همین راستای تأمین جامعه تأمین مصالح جامعه اسلامی قرار می‌گیرد، عبارت است از ایجاد وحدت عملکرد بین اقشار مختلف جامعه اسلامی. در همین مثال استعمال توتون و تنباکو اگر دقت بکنیم می‌بینیم که در صورتی که مرحوم میرزای شیرازی اقدام نمی‌کرد به صدور حکم حکومتی، ممکن بود که مسلمانان به چند شیوه به صورت کاملا متفاوت و مختلف عمل بکنند. برخی از مسلمانان استعمال توتون و تنباکو را جایز نشمارند، بعضی دیگر جایز بدانند، بعضی دیگر شرایطی را برای این کار در نظر بگیرند و چند دستگی بین مسلمانان به وجود بیاید. این چند دستگی قطعاً به ضرر جامعه اسلامی بود و به نفع همان استعمارگر انگلیسی بود که مسلط بشود از راه تفرق انداختن بین مردم مسلمان بر اوضاع و امور جامعه مسلمانان. لذا یکی از فواید صدور حکم حکومتی در واقع ایجاد وحدت رویه و عمل کرد در میان مردم مسلمان است. از همین جا فهمیده می شود که حکم حکومتی در واقع بر همگان واجب الاتباع است، برخلاف فتواست. وقتی که یک فقیه فتوا صادر می کند، این فتوا فقط برای مقلدین او واجب است، برای غیر مقلدین واجب نیست. بنابراین اگر مرحوم میرزای شیرازی اکتفا می کرد به همان استخراج حکم ثانوی که استعمال توتون و تنباکو حرام است، یعنی به دنبالش اقدام به صدور چنین عبارتی که الیوم استعمال توتون و تنباکو، اقدام به صدور چنین عبارتی نمی کرد، نتیجه این می شد تنها مقلدین میرزا که از فتاوای میرزا تقلید می کردند عمل می کردند به این فتوا و دیگرانی که مقلد میرزا نبودند طبیعتاً بر این اساس عمل نمی کردند. در حالی که وقتی حکم حکومتی صادر می شود، حکم حکومتی بر همه واجب الاتباع است، اهم از این که مقلد میرزا باشند یا مقلد میرزا نباشند، حتی اهم از این که خودشان مجتهد باشند یا نباشند. چون اصولاً ایجاد وحدت رویه و عمل کرد در میان مسلمانان جز به این طریق ممکن نیست که حکم حکومتی بر همگان واجب الاتباع بشود. بنابراین یکی دیگر از تفاوت‌هایی که بین حکم حکومتی و فتوا وجود دارد همین واجب الاتباع بودن حکم حکومتی نسبت به تمامی مسلمین است. بر همین اساس حکم حکومتی بر فتوا مقدم است. یعنی اگر در همان زمانی که میرزا چنین حکمی صادر کرده است مبنی بر حرمت استعمال توتون و تنباکو، فقیهی فتواش این باشد که استعمال توتون و تنباکو جایز است، چنان که بسیاری از فقها همین فتوا را داشتند، حکم مرحوم میرزا که صادر می شود بر فتوای اون فقیه مقدم می شود. بنابراین مثلا یک شخصی اگر مقلد مرحوم میرزا نیست بلکه مقلد مرجع تقلیدی است که آن مرجع تقلید استعمال توتون و تنباکو را جایز می داند، وقتی می بیند مرحوم میرزا حکم صادر کرده است مبنی بر تحریم استعمال توتون و تنباکو، هم بر خودش واجب می شود که از این حکم اطاعت بکند ولو مقلد میرزا نیست، هم بر مرجع تقلید او واجب می شود که از این حکم اطاعت بکند ولو خودش مجتهد است اون مرجع تقلید و از کسی تقلید نمی کند. لذا ملاحظه می فرمایید که حکم یعنی حکم حکومتی بر فتوا مقدم می شود. جایگاه مصلحت در صدور حکم حکومتی چیست؟ این یک سؤال مهمی است که می توانیم مطرح بکنیم. این سؤال وقتی قوی تر مطرح می شود که ما می بینیم در جمهوری اسلامی ایران نهادی داریم به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، و هنگامی که بررسی دقیق تری میکنیم میبینیم که مصلحت به صورت مشخص از عناوینی است که در فقه اهل سنت مطرح میشود. مثلا اهل سنت از مصالح مرسله سخن میگویند و یکی از ادله‌ای که به آن استناد می‌کنند مصالح مرسله است. برای ما این سوال پیش میاد که آیا مصالح مرسله‌ای که اهل سنت می‌گویند همان مصلحت نظام است که ما در بحث مجمع تشخیص مصلحت نظام اون را به رسمیت شناخته ایم؟ آیا این طور است؟ اگر این طور باشد که کاملا مخالف فتوای فقهای شیعه است در طول تاریخ. فقهای شیعه مصالح مرسله را معتبر نشمرده اند و نمی شمارند. چرا؟ چون مصالح مرسله مبتنی بر ظن و گمان است و ظن و گمان بر طبق آیه قرآن حجت نیست. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. بسیار خوب، پس نیاز دارد به یک تحلیل و بررسی. آیا مصلحتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد توجه قرار میگیرد همان مصالح مرسله اهل سنت است؟ با قاطعیت باید بگیم خیر، اون نیست. مصالح مرسله از دیدگاه هیچ کدام از فقهای ما اعتبار ندارد. مصالح مرسله یعنی چی؟ مصالح مرسله یعنی مصالحی که شریعت اسلام در مورد آن صحبتی نکرده است، نه نفیان و نه اثباتاً. مصلحتی که شریعت اسلام آن را صریحاً به رسمیت نشناخته از یک طرف، و از طرف دیگر آن را رد هم نکرده. این چنین مصلحتی می شود مرسل، یعنی رها شده. مصلحت مرسله یعنی مصلحت متروکه، مصلحتی که شریعت اسلام آن را رها کرده است به حال خود. خب مصلحتی که شریعت اسلام آن را به حال خود رها کرده، ما چطور می توانیم معتبر بدانیم؟ آیا می توانیم با اطمینان بگوییم که پس حالا که شریعت اسلام این مصلحت را به حال خود رها کرده معتبر است؟ نه، چه بسا بی اعتبار باشد. آیا می توانیم بگوییم 100% بی اعتبار است؟ باز هم خیر، چون نمی دانیم چه وضعیتی دارد، دلیل شرعی برای اعتبار آن نداریم از یک طرف، و دلیل عقلی هم برای اعتبار آن نداریم از طرف دیگر. لذا فقهای شیعه معتقدند مصالح مرسله را نمیتوان معتبر دانست. چرا؟ چون نه دلیل شرعی برای اعتبارش در دست هست و نه دلیل عقلی. بنابراین اعتماد کردن بر مصالح مرسله میشود اعتماد بر ظن و گمان، و مطابق آیه قرآن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن و گمان انسان را از حقیقت بی نیاز نمی کند. این دیدگاه فقهای شیعه است راجع به مصالح مرسله به نحو خیلی مختصر و کوتاه. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام به هیچ وجه کار با مصالح مرسله ندارد. اگر کار با مصالح مرسله می داشت که خلاف نظر همه فقهای شیعه در طول تاریخ بود، خلاف نظر خود حضرت امام، سایر فقها. پس این مصالحی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می شود چه مصلحتی است؟ پاسخ این است: مصلحتی که مورد توجه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می گیرد و بر اساس آن مصلحت اقدام به صدور قانون می کند و یا نظر شورای نگهبان یا نظر مجلس شورای اسلامی را در هنگامی که با هم اختلاف پیدا می کنند یکی از این دو نظر را مورد تایید قرار می دهد، اون مصلحت همان مصلحت مورد قبول شریعت است که گاهی اوقات در تزاحم واقع می شود با یک مصلحت شرعی دیگر. توضیح قضیه این است که گاهی اوقات دو تا از مصالح مورد قبول شریعت ممکن است که با یکدیگر تزاحم پیدا بکنند. دو تا مصلحت مورد قبول شریعت ممکن است با یکدیگر تزاحم پیدا بکنند. یعنی در یک شرایط خاصی طوری اتفاق بیفتد که دو تا مصلحت که هر دو مورد قبول شریعت هستند در آن شرایط خاص در نقطه مقابل همدیگر قرار بگیرند، به نحوی که نتوان هر دو مصلحت را اجرا کرد. مثال بزنیم تا با مثال روشن‌تر بشود. فرض بفرمایید رابطه بین کارگر و کارفرما از نظر شریعت اسلام مشمول کدام یک از عقود و قراردادها قرار می‌گیرد؟ پاسخش واضح است: رابطه بین کارگر و کارفرما مشمول عقد و قرارداد اجاره است. ما قراردادی داریم به نام قرارداد اجاره. اجاره می‌تواند اجاره اشیاء باشد، می‌تواند اجاره اشخاص باشد. وقتی شخصی کارگری را در استخدام خود می‌گیرد، در واقع عقد اجاره با او می‌بندد، عقد اجاره اشخاص. بسیار خوب، پس رابطه بین کارگر و کارفرما مشمول عقد اجاره اشخاص است. اما اگر در زمان حاضر با این کارگاه ها و کارخانه های بزرگ صنعتی و تولیدی که احداث شده ما بخواهیم رابطه بین کارگر و کارفرما را همچنان مشمول عقد اجاره بدانیم، با یک مشکل بزرگی مواجه میشیم، و اون مشکل بزرگ عدم رعایت مصالح طبقه کارگر است. توضیح قضیه این است: وقتی کارگری با کارفرمای قرارداد میبندد، مثلا فرض بکنید که شخصی به عنوان کارفرما با نقاش ساختمان قرارداد می‌بندد که این منزل مرا شما بیا و نقاشی بکن. برای این قرارداد طرفین با همدیگه به توافق میرسن. فرض بفرمایید که اگر مثلا استخدام یک کارگر در طول روز مثلا 20,000 تومان باشد، این آقای کارفرما میتواند بیش از این مبلغ یا کمتر از این مبلغ را توافق بکند با اون کارگر که بر همون اساس قرارداد منعقد بشه. می تواند با اون کارگر توافق بکند که به جای اینکه 8 ساعت در روز کار بکند 10 ساعت در روز کار بکند. می تواند با یک شرایط دشوارتری که مورد توافق طرفین باشد این قرارداد را منعقد بکند. بله، تمام این کارها امکان پذیره. کسی هم نمی تواند اعتراض بکنه. چرا؟ چون یک قرارداد خصوصیه بین دو نفر که هر دو نفر عاقل و بالغ هستند. تصور بکنید که اگر ما قرارداد کارگر و کارفرما را یک قرارداد خصوصی به حساب بیاوریم که بین طبقه کارفرما و طبقه کارگر منعقد می شود، با توجه به این که می دانیم طبقه کارگر امروز نیازهای فراوانی دارد و برای تأمین نیازهای خودش گاهی اوقات ناچار است که تن بدهد به کار با ساعت‌های زیاد، با امکانات کم، با حقوق ناچیز و با شرایط سخت، نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد که اگر ما رابطه بین کارگر و کارفرما را یک عقد اجاره اشخاص و مشمول قراردادهای خصوصی به حساب بیاوریم، اون قشری که در این میان متضرر خواهد شد و شدیداً مصالحش از بین خواهد رفت قشر کارگر خواهد بود. نتیجهش این خواهد شد کارفرمایان تا اونجا که ممکن است در صدد سوء استفاده از کارگران برمیان، با مبالغ ناچیز، با ساعت‌های زیاد، با شرایط سخت کارگران را به استخدام خودشان می‌گیرند و کارگران هم چاره‌ای ندارند جز اینکه این شرایط را بپذیرند، زیرا در غیر این صورت توان تأمین زندگی خودشان را نخواهند داشت. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که بعد از گذشت یک مدت کوتاهی یک اقشار سرمایه‌دار بسیار کلان در جامعه اسلامی پیدا میشوند که می توانند بر امور مختلف اقتصادی کشور هر زمان که اراده بکنند هر گونه تأثیری که بخواهند بر جا بگذارند، دولت را وادار به تصمیم گیری های مورد نظر خودشان بکنند و در نقطه مقابل اینها یک قشر کارگری خواهیم داشت که دچار انواع مشکلات جسمی و روحی است. انواع مشکلات جسمی به خاطر اینکه به هر شرایط کاری تن داده و مشکلات روحی که به دنبال همان مشکلات جنسی بر خودشان و خانواده هاشان تحمیل شده، و اضافه کنید که به دنبال این مشکلات روحی و جسمی چه بسا مفاسد اخلاقی مختلفی هم پدید می آید، چون خیلی از اونها ناگزیر می شوند برای به دست آوردن مبالغی که تأمین بکنند معاش خودشان را، به مفاسد مختلف اخلاقی تن بدهند. بنابراین ما می‌بینیم که از یک طرف رابطه بین کارگر و کارفرما مشمول قرارداد اجاره است و قرارداد اجاره یک قراردادی است که در شریعت اسلام دارای مصلحت دانسته شده و مطابق روایات فراوانی احکامش تشریع شده. این از یک طرف. از طرف دیگر در شرایط خاصی که ما در این زمان درش به سر میبریم، به دلیل رواج پیدا کردن صنعت و روابط خاصی که در جامعه صنعتی حاکم است، ما مواجه هستیم که اگر بخواهیم برای تنظیم رابطه کارگر و کارفرما از قرارداد اجاره استفاده بکنیم، بعد از اندک زمانی مواجه میشویم با مفاسد بیشمار اخلاقی و تبعیض طبقاتی و از بین رفتن تدریجی قشر کارگر و ظلم و تبعیض فراوانی که در حق این قشر روا داشته خواهد شد. و این امر هم قطعا مورد رضایت شارع مقدس خداوند متعال نیست. پس به این ترتیب دو امری با هم تضاهم پیدا می کند که هر دو از نظر شریعت قابل توجه است. شریعت یعنی دید اسلام قرارداد اجاره را دارای مصلحت می‌داند از طرفی، از طرف دیگر شریعت رعایت عدالت را دارای مصلحت می‌داند، زیر پا نگذاشتن حقوق طبقه کارگر را دارای مصلحت می‌داند، تأمین معاش قشر کارگر را دارای مصلحت می‌داند. اینم مصلحت دیگری است که تضاهم پیدا می‌کند با مصلحت اول. در صورتی که این چنین مصالح شرعی با یکدیگر تضاهم پیدا بکند چه باید کرد؟ اینجاست که مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد میدان می شود. وقتی موضوع را به دقت احراز می کند، بر اساس یک قاعده عقلی و شرعی حکم میکند به مقدم داشتن مصلحت اهم، یعنی مصلحت مهمتر بر مصلحت مهم، تقدیم مصلحت اهم بر مهم، تقدیم مصلحت مهمتر بر مهم. این همون کاری است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق میافتد. بنابراین به هیچ وجه در مجمع تشخیص مصلحت نظام ما با مصالح مرسله که مورد قبول احدی از فقهای شیعه نیست سر و کار نداریم، بلکه ما با مصلحت اهم و تقدیم مصلحت اهم بر مهم سر و کار داریم. و مصلحت اهم یعنی مصلحتی که مورد قبول شریعت هست اولا، و از مصلحت دیگری که با آن تضاهم پیدا کرده است در نظر شریعت مهمتر دانسته می شود ثانیا. به این ترتیب جایگاه مصلحت در امر تقنین هم به خوبی روشن می شود. مباحث مربوط به حکومت اسلامی مباحث زیادی است. آنچه که ما در طی این جلسات دهگانه توانستیم ارائه بدیم در واقع خلاصه ای از قسمتی از مهمترین مباحث حکومت اسلامی است. تقاضای بنده از بینندگان محترم این است که به این مقدار اکتفا نکنند، با مراجعه به کتاب‌های تفصیلی که در این زمینه نوشته شده سایر مباحث را ادامه بدند و بررسی بکنند و بدانند که در شریعت اسلام ما با یک دریای عظیمی از معارف وحیانی روبرو هستیم که تمامی نیازهای ما را تا روز قیامت همانطور که نص روایات صادر از معصومین علیه السلام است پاسخ می دهد. من کلام خودم را خاتمه می دم با این روایتی که ما از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جوامع روایی می توانیم ببینیم. حضرت می فرماید من اراد علم الاولین والآخرین فلیثور القرآن. کسی که خواهان علم تمامی گذشتگان و آیندگان است، کسی که خواهان تمامی علمی است که بر بشریت ارزانی داشته شده است و خواهد شد، فلیثور القرآن، پس باید در قرآن کند و کاو کند. و همینطور این روایت هم قابل توجه است که امام باقر علیه السلام خطاب به دو نفر از کسانی که جزو طرفداران اون حضرت و پیروان مکتب اهل بیت نبودند اینجور می‌فرماید که شرقا او غربا فلن تجدا علما صحیحا الا ما خرج من عندنا اهل البيت. به شرق عالم بروید و یا به غرب عالم بروید هیچگاه علم صحیحی نخواهید یافت مگر آنچه که از ناحیه ما اهل بیت به دست شما رسیده باشد. امیدوارم که خداوند متعال همه ما را بهره‌مند از علوم بیکران قرآن و اهل بیت علیهم السلام بگرداند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.